تدبری در قرآن سوره حجر آیات 62 به بعد. فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. وقتی که فرستادگان الهی نزد آل لوط آمدند، یعنی منزل لوط وارد شدند، حضرت لوط به اونها فرمود که انکم قوم منکرون. این جمله جای تأمل بیشتری داره. انکم قوم منکرون، پیغمبر خداست، به فرستادگان الهی بفرماید که من شماها رو نمیشناسم، مأمور خدا رو نمیشناسه، پیغمبر خداست، باشه، عیب نداره. بالاخره پیامبران الهی هم حد و حدودی داشتن، اما شاید بشه نگاه دیگری هم داشت. انکم قوم منکرون، نه اینکه شماها رو نمیشناسم، اتفاقا شماها رو میشناسم، میدونم کی هستین، فرستادگان الهی هستید. اونی رو که نمیدونم این است که نمیدونم هدفتون از این که اومدین چیه. انکم قوم منکرون، یه قومی هستید که هدف شما ناشناخته است، معلوم نیست چه خبره، برای چی اومدید، چی کار دارید. این از آیه بعدی مشخص میشه که شاید قالوا بل جئناک بما کانوا فیه یمترون. ما اومدیم پیش تو، ما رو که میشناسی، فرستادگان الهی هستیم، برای بما انا قالوا بل جئناک بما کانوا فیه یمترون. کارمون اینه که اومدیم اون عذابی رو که تو وعده می کردی به این قوم، قوم لوط، به خاطر اون معصیت و گناهی که مرتکب می شدن، و اونها یمترون، تشکیک می کردن، ما اومدیم اون کار رو انجام بدیم. یعنی حضرت لوط نه اینکه اینها رو نمیشناخت، اما اینکه اینها برای چی اومدن، اینم حالا محل تأمل که چطور نمیدونست برای چی اومدن. پیغمبر خداست، نمیدونه برای چی اومدن، نمیدونه اینا فرستادگان کی هستن، از طرف خدا اومدن، نمیدونه برای چی اومدن. خیلی از این مکالمات مکالمات محاوریه، اینو باید بهش توجه داشته باشیم. دیدید گاهی اوقات ما به هم که میرسیم، سلام علیک که میکنیم، میگیم خوب حالت چطوره؟ خوب داری میبینی که من حالم خوبه دیگه، اگه حالم خوب نبود که الان من اینجا نبودم، حالم خوبه که اینجا مالا میدونه. اما در این حال میگه خب حالت چطوره؟ اونم میگه الحمدلله. یا رفتی مثلا دیدنش، عیادتش بیمارستان، مریض افتاده و اونجا و مریضیش هم شما میدونی و سلام چطوری؟ حالت چطوره؟ حالمون که داری میبینی دیگه، وضعم خرابه دیگه، بیمارستان هم دیگه. اونم نمیگه حالم خرابه، حالم میگه، اونم میگه الحمدلله. اینا یه سری آداب معاشرته. حالا تمام پیامبران، تمام ائمه علیهم السلام با اطرافیانشون همینجور عادی زندگی میکردن، عادی گفتگو میکردن، به هم میرسیدن میگفتن حالت چطوره؟ طرف نمیگفت شما که امامی میدونی که من حالم چطوره دیگه، برای چی میپرسی حالت چطوره؟ ما حال و احوال که میکنیم همش برای این نیست که نمیدونیم، حالا میگیم بپرسیم ببینیم حالت چطوره. گاهی بعضی ها جدی میگیرم میگم اگه تو دکتری به تو چی که من حالم چطوره؟ دکتر بیاد میگه خب عملت کردم دیروز، عملت، حالا حالت چطوره؟ این میگه مثلا درد دارم، ندارم، بهترم. مگه تو دکتری؟ گاهی اوقات ما میافتیم توی هچلهای اینجوری که یه شبهاتی تو ذهن وارد میشه که برخلاف مشی عقلائیه، روش و بناء عقلاست. عقلا با هم دیگه روابطشون یه روابط اینجوریه دیگه، حالت چطوره؟ خوبی؟ الحمدلله. فلانی چطوره؟ سلام برسون. با هم دیگه گفتگو میکنن، با هم این ارتباط، با هم خوان ارتباط برقرار کنن، یه چیزی میگن، بعد یه چیزی بگن، یه حرفی بزنن. چی بگن؟ همینجوری هم دیگر رو بر نگاه کنن. ما میگیم تور تور، همینجور رسیده، همینجور تور تور داره من نگاه میکنه. خب یه کلمه ای بگو، یه حرفی بزن، یه چیزی بگو. میشناسه اینا را و حتی میدونه برای چی اومدن. میخواد اینجا یه مسائلی بیان بشه که ما اینجا بهره خودمونو ببریم، استفاده خودمونو بکنیم، و الا حالا اون که گذشته بود، چی بوده، هر چی بوده، شده دیگه، برای چی خدا داره نقل میکنه؟ معلوم شه اینجاها یه نکاتی وجود داره که ما باید اون نکات رو بهش توجه کنیم تا آدم شیم، فهممون باز بشه، دریچه های فهم ما روش حجاب ها گرفته، این حجاب ها کنار بره، گرچه بعدن دوباره باز این حجاب بر میگرده ها، یعنی از اینجا که رفتیم بیرون ممکنه حالا تا یه مدتی هر کسی متناسب با خودش، حالا یکی یه روز، یکی دو روز، یکی یه هفته، دوباره حجاب بر میگرده. برای همین ما نیاز به این داریم که دائم به ما توجه بدن، دائم مورد موعظه قرار بگیریم، دل ما زنده بشه، موعظه دلها رو زنده میکنه، فهم رو رو میاره، پرده ها رو کنار میزنه، حجاب ها برطرف میشه. ولی خب برطرف نمیمونه، این یه حالت ارتجاعی داره که دوباره برمیگرده سر جاش. مثل این لامپای که با فوتوسل روشن و خاموش میشه، شب که میشه خودش روشن میشه، این روز که میشه خاموش میشه، خاموش میشه. ما هم تا وقتی تحت تأثیر موعظه هستیم روشنی، به محض این که فاصله پیدا میکنیم این خاموش میشه. بعضی لامپا هست از خورشید انرژی میگیره، این ذخیره میکنه، تا وقتی این داره این ذخیره رو این لامپ روشنه. اگر خورشید بره یه مدت طولانی نباشه، این از ذخیره استفاده میکنه تا تموم میشه، خاموش میشه. ما هم همینجور در حال روشن خاموش شدنیم، فهممون رو میاد دوباره میره زیر، روشن میشیم، ما فهمیدم، دوباره میگی عجب، اون حالی که من اون موقع داشتم که اونجور عمیق مطلب رو درک کردم، یافتم با همه وجودم، با تمام سلول‌های بدنم، اون حالت چرا دیگه نیست؟ کجا رفت؟ چی شد؟ از منبع انرژی فاصله که میگیریم، خورده خورده این باتری شارژش تموم میشه، دشارژ میشه، دوباره باید شارژش کنیم. ابرها بره کنار، خورشید بتابه، این دوباره انرژی ذخیره کنه تا برای یه مدت دیگه. گاهی اوقات بعضی ها مراجعه میکنن میگن که ما دشارژ شدیم، خالی شدیم، زندگیمون به هم ریخته، اوضاعمون چی شده، خراب شده، حالمون بده. میگیم که خب شما مثلا خودشناسی اومدی؟ میگه بله، من کلی دوره های خودشناسی رو گوش کردم، جلسات رو بودم. خب تدبر در قرآن میومد؟ آره، تدبر در قرآن هم همه رو اومدم گوش میکردم، اما یه سالی دیگه نه، ارتباطم قطع شده. گاهی میگه یه دو سالیه، سه سالیه نیومدم. بعد سوال میکنه میگه چرا من اینجوری شدم، چرا زندگیم عل شده، بل شده، فلان شده، بیسار شده. سوال نداره که سوال نداره. از مواعظ فاصله گرفتیم، بعد میگیم چرا ما فهممون رو فهممون بالا بود، عالی بود، خیلی خوب میفهمیدیم، حالا دیگه نمیفهمیم. حجاب ها میاد میگیره. صحبت هفته است، هفته یه بار اقلشه. چند سال رفته بعد حالا میگه که چرا من اینجوری شدم، من اینجوری نبودم. آیات قرآن چرا انقدر زیاده؟ چند تا سوره داریم؟ هر سوره چقدر آیه داره؟ طی 23 سال این همه آیه نازل شده. مرتب هی آیه به مناسبت ها، موقعیت ها، اینا. برای همینه که این باتری وجود ما خالی نشه، تا میاد خالی شه دوباره میزنی تو شارژ. آلارمم میده ها، به همون آلارمم میده که داره خالی میشه، خطر 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 خطر. هی میبینیم داریم به در و دیوار میخوریم، میبینیم چشممون دیگه درست نمیبینه، میبینیم جهلمون زیاد شده، نفهمیمون بالا رفته، نمیفهمیم تکلیفمون چیه، نمیدونیم چی کار داریم میکنیم، کجا هستیم، اطرافمون چه خبره. داریم میبینیم آلارم دیگه، همجور هی آلارم میده، نمیریم این چیزو برداریم اینو با آقا وصلش کن دیگه، وصلش کن، این شارژش کن، این شارژش داره خالی میشه. بعضی ها انقدر ارتباطشون قطع میشه که یه هم میبینی خاموش شد اصلا، تموم، هیچ کاریش دیگه نمیشه کنی. میفرماید که قال انکم قوم منکرون، قالو بل جئنا که به ما کانو فیه یمترون. اگه نمیدونیم ما واسه چی اومدیم، ما اومدیم هم برای همون کاری رو که تو به این قومت هی میگفتی که عذاب نازل میشه، بلا نازل میشه، و اینها یمترون، نه یشکون، شک میکردن، یقین نداشتن، باور نمیکردن، نه یمترون. شاید منظور از یمترون این است که تشکیک میکردن، یعنی یه وقت شما شک داری، یه وقت شک نداری، میدونی داره درست میگه، شک میندازی. اینا جزو اونایی بودن که القاء شک میکردن. نه کی گفته، برای چی؟ شما گاهی قد یه کاری رو که نخوای انجام بدی، میخوای از زیرش فرار کنی، میخوای دری، شک نداری درش، اما القاء شک میکنی، هی شک میندازی. نه اینو رو چه حساب میگی؟ بهت میگن آقا پاشو برو این کارو انجام بده، شما نمیخوای انجام بدی اون کارو، تنبلیت میاد اصلا، هی سوال میکنی، تشکیک میکنی. نه فعلا صلاح نیست. آقا صلاحه، از کجا میگی؟ رو چه حساب؟ دلیلت چیه؟ آقا سند بیار ببینم، اگه راست میگی سندشو بیار. واقعا دنبال سند نیستی ها، که بگی من نمیدونم، سندشو بیار. طرف هم سندش هم که برات بیاره، باز شما یه ایراد دیگه توش میندازی، یه اشکال دیگه میگیری ازش. میخوای انجام ندی؟ ماجرای بنی اسرائیل و اون گاو، اون گوساله و گاو و بقره، سوره بقره، که خدا فرمود یه گاو بکشید، گفتن خب نه، این گاو هی سوال کردن، این چند ساله باشه، چه رنگی باشه، نژادش چی باشه، کوفته و زهرمارش کجا، هی سوال میکردن، سوال که میکردن جوابم باید میامد دیگه، این رنگی باشه، این مدلی باشه، انقدر باشه، فلان باشه، این نژاد باشه، اون همینجور هی سوال کردن، هی جواب اومد. کار سخت شد، کار سخت شد. خدا میفهمد اینا نزدیک بود که انجامش ندن، یعنی نمیخواستن انجام بدن، خواستن از زیرش در رن. آدم وقتی میخواد از زیر یک کاری در بره، تشکیک میکنه. این که میفرماد به ما کانو فیه یمترون، نه اینکه شک داشتن، میخواستن انجام ندن، تشکیک میکردن، میخواستن که باورش نکنن، میخواستن غافل بمونن. یه وقت آدم خودشو به خواب میزنه، یه وقت خوابه. اینا خواب نبودن، میخواستن به خواب بزنن. پیغمبر داشتن، پیغمبر نمیذاره بخوابن، بهشون توجه میده، تذکر میده، بیدارشون میکنه. اما اینها یمترون، هی خودشونو میزنن به خواب، زیر بار نمیرن. چقدر ما در زندگیمون دور و برمون آدمایی رو دیدیم این مدلی، تو موضوعات مختلف، از نمیدونم موضوعات اعتقادی گرفته بیا تا مسائل سیاسی، مسائل نمیدونم اجتماعی، مسائل خانوادگی، همه جا طرف نمیخواد زیر بار بره، هی سوال میکنه، هی بحث میکنه. من شما ساده خیال میکنیم این بحث میکنه که بفهمه. واقعا این آدمای ساده اینا فقط همون به درد سوپ بیمارستانه، کدوم بیمارستان بگم، بیمارستان ها ساده دیگه، باید سوپ ساده بخوره، مریض باید سوپ ساده بخوره، به درد همون ها بخوره. من شما ساده هم خیال میکنیم این جدی داره بحث میکنه، هی بحث میکنیم باش، سر کارت گذاشته، میخواد اعصاب تو خورد کنه، میگی نه بذار حقیقت رو براش جا بندازم. اعتقادش رو به خدا مثلا طرف از دست داده، میگه نه من باور یه کاری کنم این اعتقادش به خدا محکم، اعتقاد پیدا کنه، آتئیست شده مثلا، بیچاره میکنی خودتو برای اینکه این ثابت کنی. اون آخرش هم زیر بار نمیره، شما هم شل میشی، میگه اه اینایی که من گفتم که خیلی محکم بود، خیلی حرفای قوی و قرص و عالی بود، چرا این قبول نکرد؟ نکنه این حرفا اشکال داره. خودت هم تو حرفای خودت به خودت شک میکنی. کار شیطون همینه. با شما اینقدر بحث میکنه تا خسته بشی. خسته که شدی دیگه ذهن توانه اون گذشتهشو که میفهمید اونجور روشن بود اون از دست میده، روی حق دیگه نمیتونه مستقر بشه، رو فهمش، رو مطلبی که درسته ذهنت مستقر نمیشه، میپره از روش، چون خسته شده ذهن خسته. اینایی که وسواس دارن چرا شکاکن؟ برای اینکه ذهنشون خسته است، به قدری انرژی بی خودی مصرف کرده که الان دیگه حالا برای اینکه بفهمه یه چیزی درسته غلطه، این تو کارهای روزمرهش هم حتی شک میکنه، قدرت برای یقین کردن نداره، جون نداره یقین کنه، همه شک میکنه. میگن کسی رو شک، میگن شکاک، میگن وسواسی. ذهنش داره انرژی بی خودی مصرف میکنه، باید دورشو جمع کنه، حواسش جمع بشه. داری چیکار میکنی؟ یه وقت یه بیماریه، دارو میخواد، با دارو درمان میشه، دارو میدن. اون برق دوزیایی که مغز داره، تو مغز بین این نرونها ارتباطات الکتریکی برقرار دیگه، این ارتباطات اینا گاهی یه برق دوزیایی داره که هم داره مصرف میشه هم به کار نمیاد، به درد نمیخوره، لامپی رو روشن نمیکنه. دو تا سیم که به هم بخوره هی کنتاکت میکنه، هی برق مصرف میشه، هی برق مصرف میشه. بعد میگی خب پول برق یه گلمه میاد، میگه خب من کاری نکردم، من نه لامپی روشن کردم. میگه خب آقا این دو تا سیم شل بوده، این هی قطع و وصل میشده، این کنتاکت میکرده، هی جرقه میزده، هی اتصالی میکرده، این برق دزدیده، برق دزدیده. اتصالی داره، سیمای مغزت اتصالی داره، میشی وسواسی. نتیجه کجا حاصل میشه؟ نتیجهش اونجاست که شما دیگه قدرت نداری، جون نداری که یقین کنی. قدیما بعضی که تو حال احتضار میموندن، این الان به ذهنم رسید که بگم، طرف رو قبله است، محتضر یعنی کسی که رو قبله است دیگه داره جون میکنه دیگه، میخواد بمیره ولی نمیمیره، همینجور اینا هی رو به قبله کردن، کف پاشو باید سمت قبله بدن، این رو به قبله اینجوری هی نشستن بغلش منتظرن که این نمیمیره، نمیمیره ولی همینجور هی داره میخواد جون بکنه و نمیکنه، تموم نمیشه. خدا چیکار؟ قدیمی ها میگفتن این جون نداره که جون بده، قوه بنیه نداره که بمیره، مردن جون میخواد، باید جون داشته باشی که بمیری. برای مردن خوب دقت کنید ببینید چی میگفتن، عجب مطالبی. میگفتن برای یه خود یه چیزی بیار، یه سوپی چیزی میآوردن میدادن بهش، میریختن تو گلوش، هم خفه میشد و میرفت میگفت میمرد. بنگ با دیدی دیدی گفتم جون نداره. سوپ که ریختیم تو گلوش مرد، جون پیدا کرد که بمیره، مردنم جون میخواد. حالا من اگه تو حال احتضار بودم، من خودم جون دارم، نمیخواد به من جون بدین، یه وقت سوپ نیاریم بریزیم. ولی این حرف حرف درستیه که جون نداره بمیره. مردن مرگ اگر مرد است، گو نزد من آوی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. جیگر میخواد، جون میخواد، قوه بنیه میخواد، زندگی کردن قوه بنیه میخواد، یقین قوه بنیه میخواد. انسانی که اهل یقین باشه پیدا نمیکنی، چون مردم نوعا قوه بنیه یقین رو ندارن که به مقام یقین برسن. درجه درجه بالای انرژی زیادی باید مصرف بشی تا به اونجا برسی، قوه بنیه‌شو نداری. یقین یعنی موت. خدا میفرماید وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. در روایت دارد ایل موت یعنی مردن، مردن جون میخواد. موتو قبل ان تموتو، باید قوه بنیه داشته باشیم. میخوای سالک الالله باشی، قوه بنیه باید داشته باشی، جون داشته باشی. عزم راسخ میخواد، جدیت میخواد. هدف رو بشناسی، انتخاب کنی، پای این هدف وایسی، تعهد داشته باشی. اینا همه قوه بنیه میخواد دیگه، جون میخواد. آدم های شلوولی و باری به هر جهت و حالا بر و حالا باشه، این که نمیشه که. تصمیم میخواد، اختیار میخواد، عزم میخواد، نیت میخواد، التزام به فهم میخواد. یه چیزی رو فهمید، پاش وایسه، حفظش کنه، مراقبت کنه، نگهداری کنه، از دستش نده، به راحتی ازش نگذره. یه حدیث قشنگ شنیدی، این حدیث قشنگو همینجوری، آره واقعا خیلی قشنگ، خیلی عالی بود این حدیث، ناب. دو دقیقه دیگه بهش میگیم خب تو که اینقدر تعریف کردی، گفتی یه حدیث شنیدم اینجور بود، اون ناب علی عالی درجه کو، نمیدونم چی شد چی کنم، یه جایی بود یه چیزی تا تموم شد گذر. آب چرا ولش کردی پا؟ چرا از دست دادی؟ چرا قدرشو ندونستی؟ گاهی اوقات بعضی ها اینجوری هم بعضی جلسات رو شرکت میکنن، نگاه میگن عالیه، به 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 دیگه بهتر، اصلا خود خودش. دنبال همین بودم، همینو میخواد، بعد میره دیگه پیداش نمی. چی شد پس تو که گفتی که این عالیه و خیلی خوبه و دیگه بهتر از این نمیشه و کجایی؟ پس چرا ول کردی؟ حالا بعضیا اینقدر اینا مصمم، جدی، زرنگن، رو هوا میقاپن، هنو حرف از دهن در نیومده، این گرفت. رو تک تک کلمات حساب باز میکنه، یه واوش هم نمیذاره حروم شه. غذاست دیگه، اینا داری میخوری، یه غذای خوب خوشمزه گذاشتن جلوت، یه لقمه میخوری میگی به 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 عجب غذایی، پا میشی میری. کجا رفتی؟ چی شد پس اینقدر تعریف کردی و گفتی خب باقیشو بخور، گذاشت ول کردی رفتی. بعضی ها نه با میشینن تهشم در میارن میخوره تا خون تدیگشم تمامو میکنه، با میل، با اشتها، با لذت کیف میکنه، همچین میخوره که اونایی هم که گرسنه‌شون نیست اون هم هوس میافتن، میگن ما هم بریم، از بس این خوشگل میخوره، قشنگ میخوره، با اشتها میخوره، تدیگاش هم همه رو میکنه و همه رو میخوره، اون تهش هم روغناشو اینجوری انگوش میکنه و یه نونم برمیداره قشنگ، تهش هم روغنای تهش هم با اون نون همه رو یه لقمه چپ میکنه. و این ای دیگه نگاه میکنن هی میگن که مثلا این چی کار میکنه، نمیفهمن که، چون اون اشتها درشون نیست، اون میل درشون نیست. همینجوری کنار سفره نشسته، قشنگ سر سفره هم نمیشینه ها، همینجوری میشینه این کنارا بغلا، این قاشق هم اینجوری نمیگیره قشنگ، این توکشو میگیره اینجوری، هی یه خود میریزه اون بر، یه خود میریزه این بر، هی یه ذره اینجوری میذاره دهن جوری، باز دوباره قاشقو ول میکنه اون بر اینجوری تو سفره، بعد دوباره میاد یه ذره دیگه برم داره یه خوده مسخره بازی در از نظر حالا چی کله با چه بله غیر اونایی که دوست ندارن حالا اینا بماند، ولی برای اونایی که دوست دارن دارم میگم، میدونن یعنی چی، چون میدونن کله با چه یعنی چی. با کله باید بری تو دیگ، با کله باید بری تو دیگ. بعضی روایات آدم میبینه، بعضی احادیث، اینقدر اینا خوشمزه است، اینقدر اینا خوشمزه، غذاست دیگه، اینقدر اینا خوشمزه است، اصلا آدم نمیخواد از سر سفره بلند شه. سفره اهل بیت علیهم السلام پهن شده الی یوم القیامه، پهنه سر این سفره بشین، بلند نشو از سر این سفره، سفره قرآن پهنه. حیف نیست که ما سر این سفره نشینیم، غذا نخ، با میل بخور، با اشتها، تو که قاشق گرفتی هی جیری اینجوری میکن. یه صلوات دیگه مرحمت کن، یه مقدار به خودتون برسید، جون داشته باشید، جون داشته باشید برای خوردن، محتضر نباشید مثل محتضری که این جون نداره بخوره، باید بریزن تو گلوش، خودت جون داشته باشی بخوری. به خودتون برسید، به مرکبتون یه مقدار برسید، به سلامت مغزتون، سلامت قلبتون، سلامت اعضا و جوارحتون برسید، یه خود جون بگیرید، جون داشته باشی که بیا جلسه، جون داشته باشی بشینی سر سفره قرآن، جون داشته باشی بنشینی سر سفره اهل بیت علیهم السلام و روایات، جون داشته باشی که بفهمی، جون داشته باشی که اهل یقین بشی، اونی رو که فهمیدی درسته باور کنی، ایمانیش کنی، به قلبت برسونی، اینا همه جون میخواد دیگه، مردن جون میخواد، جون کندن جون میخواد. اینجوری نیست که ما خیال کنم موتو قبل ان تموتو، به همین راحتی. باید جون داشته باشی که به مقام موت برسی، به مقام یقین برسی. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت پروردگارت کن، عبادت خدا کردن جون میخواد، نیرو میخواد. بل جئنا که به ما کانو فیه یمترون، اینا زیر بار نمیرفتن، پیغمبر خدا هم هرچی میگفت اینا یه بهانه‌ای میآوردن، و تا اینکه بهش گفتن که آقا تو اصلا به ما چی کار داری؟ آیات حالا تو قرآن به پیغمبر گفت تو اصلا به ما چی کار داری؟ برو کار خودتو کن، ما هم کار خودمونو کن. دیگه هم نگو به ما، دیگه به ما نگو، اصلا هیچی نگو، چون کاری باهاشون که نداشت پیغمبر، زورش نمیرسید به اون، کاری هم نداشت، زورش هم میرسید کاری نداشت. مسئله اختیاریه. ولی میگفت به من برای خودتون دارم میگم، بلا نازل میشه، عذاب خدا نازل میشه، نکنید این کارو. اینها گفتن که نه، ما اومدیم که اون عذاب الهی رو نازل کنیم، همونی که تو وعده میدادی، حالا ما اومدیم اون کار رو انجام بدیم. حالا همه اینا یه طرف، خب فرمودن، گفتن دیگه که ما اومدیم اونی رو که تو وعده کرده بودی اینا زیر بار نمی رفتن، اومدیم که انجامش بدیم، یعنی عذاب رو نازل کن. تا همینجا دیگه تموم بود دیگه، مطلب بس بود دیگه. دیگه حرف دیگه باقی نمی موند، توی وعده ای دادی و تموم و بعدم ادامه میده. میفرماد که آیه بعدی جالبه خیلی، و اتینا کبل حق، اتینا کبل حق، اومدیم که اون وعده رو محقق کنیم. اتینا کبل حق یعنی چی؟ این دیگه اضافه بود، این گفتن نداره. پنفا، ما به حق اومدیم، یعنی حالا دیگه رسیده به یه جایی که اینا حقشونه که عذاب برشون نازل بشه. تا حالا هی میگفتی عذاب میاد، عذاب میاد، عذاب میاد، هنوز حق قش نشده بود، بلحق نشده، حالا حقشونه که عذاب برشون نازل بشه. حالا ما اومدیم، اتینا که بلحق. خب اتینا که بلحق، حالا وقتش شده، اومدیم دیگه، اینا ما اومدیم که عذابو بر اینها نازل کنیم، وقتش، اینا هم استحقاقشو پیدا کردن. بعد میفرماد که و انا لصادقون، اینو دیگه نمیخواست بگه، نباید بگه چی، به حساب ما، به اندازه عقل ما دیگه، اتینا که بالحق دیگه تموم شد دیگه، ما که از طرف خدا اومدیم، مأمور عذاب الهی هست. اینا هم که استحقاقشو پیدا کردن که این عذاب بر اونها نازل بشه. و انا لصادقون دیگه چیه این جمله، این تیکه، این یک کلمه آخر کار برای چی اومده؟ به حضرت لوط میگن ما راست میگیم، ما راست میگیم. اینا رو اگر بفهمیم که چی میخواست، چه اتفاقی بود، ما همینجور میگیم خب حالا اونو گفت، اینم میگیم حق که خوبه، و اتینا که بالحق، بله حق، و انام لصادقون، و صادقون هم که خوبه، و بالاخره حرف بدی نزدن. چرا این کلمات اینجوری کنار هم قرار گرفته؟ قبلش که گفتین که ما اومدیم وعده رو عمل کنیم، اون وعیدی که تو داده بودی به اینها که عذاب میاد، بعدش میگی که و اتینا که بالحق، این دیگه چی بود؟ بعد دوباره باز میگی انا لصادقون، ما راست میگیم، مگه دروغم میگین؟ اینجا هاست که عقل آدم بالا میره، رشد میکنه، فهم آدم زیاد میشه. این نکات که باعث میشه آدم بفهمه که مگه همیشه آدم باید راست بگه؟ رو اگر بفهمیم عقل داریم، و الا اینکه راستگویی خوبه، دروغگویی هم بده، این که دیگه فهم نمیخواد. که حضرت امیر علیه السلام میفهمد لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر، عاقل اونه نیست که خوب و بد رو بفهمه، که فهم نمیخواد، که عقل نمیخواد. که بله العاقل من یعرف خیر الشرین، بین دو تا بد بفهمه کدومش بهتره، یعنی کدومش کمتر بده، کدومش بیشتر بده، اینا رو بفهمه. این که بفهمی دروغگویی بده، راستگویی خوبه، این که بفهمی کجا باید دروغ بگی، کجا باید راست نگی، کجا باید از زیرش دری، کجا، این که شما راننده خوبی هستی، یعنی با سرعت مجاز تو خط نمیدونم چی اولی، با سرعت کم همینجوری یواش یواش خودت میری و به کسی هم کاری نداری، بعد میگه من راننده خوبی هستم. این که رانندگی نمیخواد، که یه بچه هم بشونی پشت فرمون، اینجوری که تو میری یه جاهایی هم میری که اصلا شلوغ نباشه، ترافیک هم نشه، تو هم نشه، به چهار راه هم نخوره، یه جایی و یه کسی هیچکی ماشین پیدا نباشه و دو طرف هم نباشه، این که رانندگی نمیخواد. که این که شما رو میگه بله من راننده، این که شما بتونی بری تو جای شلوغ، تو جاده با سرعت بالا، لایی هم بکشی، مجاز و غیر مجازش، یه جاهایی دیدید گاهی اوقات ماشین های پولیس، نمیگیم شما ها حالا من این کار بکنید، نه، اونا کبرا 11 رو دیدی مأمور اتوبانه، اونجوری رانندگی کنی، اون راننده هست، به اون میگن راننده. ما خیال میکنیم راننده کسیست که یعنی مثلا به ماشین به کسی نزنه، غلطه این حرف، این راننده نیه، من جوری تازه حالا هم این گاری سواره، گاری سواره که به کسی نزنه، خب پنفم خواستی بزنی به کسی، راننده اونیست کسی هم نتونه به این بزنه، یعنی دنبالت کنن بهت بزنن، یه جوری دری که اون خودش بخوره به در دیوار تو سالم از توش کنارش در بیه، بهت هم نتونن بزنن، طرف خوابه یهو میپیچه جلوت، میگه آره من تقصیر نداشتم، نه بله تقصیر نداشتی، رانندگی بلد نیست، خب پیچید جلوت تو نزن، عوض بزنی که، مگه هر کی هر جور، بعد تقصیر من نبود، همین تموم شد، از گردن خودت ساقط کردی، بله تقصیر اون بود. راننده اونیست کسی هم نتونه بهش بزنه، دیگران هم اگه خطا کردن این خطا خطای اونا رو هم بپوشونه، اشتباهات اونا رو هم جبران کنه، از اونا هم محافظت کنه، از اونا هم مراقبت کنه. و انا لصادقون، ما صادقیم، معلوم میشه که یه قبلا یه اومدن گفتن که مثلا چی فلان نه بد نکردن، اومدن گفتن الان عذاب الهی میخواد نازل، من نیومده، عذاب نیومده. میشه خدام اینجوریه؟ گاهی خود یه چیزایی یه کارایی میگه میکنم بعد نمیکنه. اصلا همش کار خدا همیناست. اصلا خدا یعنی همین. چقدر ما گناه میکنیم، چقدر وعده عذاب اومده برای این گناه های ما. پدرتون رو در میگیریم، عل میکنیم، بل میکنیم، اینجور میشید، اون جهنم عل میشه. بعد یواشکی و کنارش میگه اگر توبه نکنی، این همه عذاب و فلان و جهنم فلان. چقدر از جهنم گفته خدا برای اعمال، بعضی اعمال، این عمل چیه چیه چی فلانه، بیچاره میشی. راجب منافقین آیه، راجب منافق که منافقین در عذاب و چیه و فلان اینا، بعد آخرش میفهمد ان شاء الله، اگر خدا بخواد. یعنی میشه خدا بخواد یهو این منافقین نرن جهنم؟ یعنی یه راههایی داره که، یعنی اگه توبه کنن خب میشه منافقم باشه توبه هم بکنه. بله، یعنی راه هنو بازه، راه هنو بازه. یعنی ما اگر بریم تو قیامت ببینیم که تو بهشت کیا هستن، به خدا میگیم خدایا اینا چی شد؟ این همه وعید، این همه وعده عذاب، این همه چی برای این که کسی که اینا که این که این کار کرد، اون که اون کار میکرد، اون که اونجوری بود، اون که اونجور بود، اینا پس اینا حالا اینجا چی کار میکنه؟ اینا باید تو جهنم باشن. از این حالگیری خدا خیلی داره، از این حالگیری خدا خیلی داره. یه کسی که همه مردم از دست این آسی بودن و ناراحت بودن و اذیت می شدن، موقع که مرد بردنش تو مزبله انداختنش، دفنش هم نکردن، اینقدر این شر بود. چقدر قضاوت سخته. عقل اینه دیگه، اینو میگن عقل، اینا رو آدم بفهمه. ولی اینکه خوب خوبه بد بده، اینکه عقل نمیخواد، معلومه دیگه. چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. اینا رو آدم بفهمه، اینا درست عقل میخواد. بردن انداختنش تو مزبله، زبال دونی. شب اومد به خواب یکی از همین اهالی شهر، مثلا عالمی که عالم شهر بود، فقیه شهر بود، چون معمولا فقها این کارا رو میکنن دیگه، این فتوه ها میدن. اومد به خواب این فقیه، این گفت خب نگاه کردید این توی باغ و توی نمیدونم بستان و جای خوب و عالی داره واسه خودش کیف میکنه. گو تو اینجا چیکار میکنی؟ تو که آدم خوبی نبودی که. گفت تو درست میگی، من آدم خوبی نبودم، اما وقتی که داشتم میمردم اون لحظات آخر به خدا گفتم خدایا ای کسی که هم دنیا دست توه هم آخرت دست توه، به داد من برس که نه دنیا دارم نه آخرت دارم. یا من له الدنیا والآخره، ارحم من لیس له الدنیا والآخره. همین یه جمله رو گفتم و مردم. خدا اینه، یک کلمه راست گفت به خدا، راست گفت به خدا. یا من له الدنیا والآخره، ارحم، رحم کن، به کسی که نه دنیا داره نه آخره. ما هممون مدعی هستیم، هم دنیا داریم هم آخرت داریم، عل داریم. اون میتونه اونجور حرف بزنه صادقانه بدون ادعا. از خواب بیدار شد، دستور گفت برید برید جنازه‌شو بردارید، بهترین جا دفن کنید، مقبره و بارگاه هم بزنید. الان به ماها بگن که این میدونی این مقبره مال کیه؟ این مالی همچین آدمی بوده که این علم کرد فلان عوضی بوده فلان بوده. بار بابا ما فاتحه هم ازش نمیخونی. خداشناسی یعنی این، خدا رو چجوری شناختی؟ عقل میخواد، خداشناسی عقل میخواد. عقلی که خدا رو بشناسه داری یا نداری؟ میگی من آره عقلم خیلی کار میکنه، میدونم خوب چیه بد چیه. که عقل نمیخواد که، آره بچه اینو میفهمه. اینا عقل میخواد که بفهمی بین دو تا بد کدومو انتخاب کنی، بین دو تا خوب کدومو انتخاب کنی. هدف داشته باشی تو زندگیت، مقصد داشته باشی، شاخص و میزان برای انتخاب و سنجش داشته باشی، با هدف زندگی کنی. اینو میگن عاقل. حالا هی میگن آقا فقط به رساله عمل کن، برو به کارت طبق رساله عمل. چی طبق رساله عمل کن؟ تمام جنایتکاران تاریخ اسلام همه طبق رساله عمل میکردن. فهم میخواد، عقل میخواد، ولایت میخواد، شعور میخواد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.